چند به اصطلاح تنش خیابانی، چه زده خورده هایی تو این چند سال به وقوع پیوسته. خب یک مسئله داخلی هست، حالا اونا با مدل و شیوه خودشون با اونا برخورد میکنن، ولی صنف این که حالا تو کشور ما یک گروه صنفی با یک تفکر حالا اقتصادی اومده مطلبی رو مطرح کرده و این آدم سوء استفاده گر و به نظرم رئیس جمهور وحشی منتظره که ببینه تو کشوری که با سیاست ها و جنایت های آمریکا تو دنیا مخالفت میکنه رو بخواد با این الفاظ به چالش بکشه. قطع به یقین هم سواد رسانه مردم عزیز ما، هم بصیرتشون واقعا در اون حدی هستش که نترام بلکه بالاتر از اونو بتونن بیان و در خصوص رفتارش تجزیه تحلیل بکنن و اون رو با توجه به مدل کنشگری که داره اونو بیان و واقعا برای مردم ایران این چیز بسیار ساده ایه. مدل رفتاری ترامپ یک مدلی هستش که مشخص شده که تفکر استعماریه و مدل تهاجمیه و این بر مردم ما کاملا آشکار و مشخص است.
متشکرم. بریم سراغ آقای دکتر طاهرنژاد. آقای طاهرنژاد، در مورد ترامپ و نوع مواجهش با دنیای امروز، خب داریم رفتار شناسی میکنیم و هویت شناسی میکنیم، ذات شخصی، یعنی یه بخشیش ذات آمریکایی است و در واقع مربوط به ساختار ایالات متحده میشه که از ابتدا با چه نگاهی وارد معادلات جهانی شده. یه بخشش هم ترامپه، یعنی یک چیزی به اون ذات آمریکایی اضافه کرده، خوی تجاوزگری بیشتر و خوی در واقع من رصد میکردم حرفاشو بعد از اقدامی که در مورد ونزوئلا انجام داد، دیدم اصلا واقعا یک خاصیتی در این آدم وجود داره که اصلا خجالت نمیکشه که بگه ما به نفت اونجا احتیاج داشتیم، رفتیم رئیس جمهورش رو دزدیدیم برداشتیم، بعد از اینجا نوبت فلان کشوره، الان میخوام بریم اونجا، اونجا موقعیت جهانیش برام مهمه. مگه دنیا مگه صاحب نداره؟ مگه دنیا مثلا تو مگه کت خدای دنیایی؟ تو مگه مثلا قراره که هر جایی که دلت خواست انرژی میخواد؟ حالا شما اگر دقت بکنین در گذشته واقعا هر وقت غرب یا آمریکا یا پول یا انرژی نیاز داشتن یا یه جنگی رو انداختن یا یه کاری شبیه این کردن. اینجا هم در منطقه ما چشم دوختن، هم به ثروت منطقه هم به موقعیت ژئوپلیتیک منطقه. ما چطور باید ترامپ رو ببینیم؟ چطور باید فهم کنیم نوع رفتارش و نحوه مواجهه ما با ترامپ باید چطور باشه؟
بله، ما در ادبیات انقلاب اسلامیمون در خصوص آمریکا واژه‌هایی رو داشتیم تحت عنوان استکبار جهانی، آمریکای جهانخوار و از این دست کلمات که نشون میده واقعا اون عقبه نگاه مسئولین انقلاب اسلامی و بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی نسبت به ذات واقعی آمریکا چه بود که این رو از سالها پیش تشخیص داد و مطرح کرد. گاهی اوقات بعضی ها به ما طعنه می زدن به ایران که آقا چرا آمریکا رو اینقدر شما بهش بدبینید؟ چرا نسبت به آمریکا شما توهم توطئه دارید؟ خب بالاخره به عنوان یک کشور قدرتمند برید باهاش بشینید صحبت بکنید، تفاهم بکنید، مشکلات حل میشه، مشکلات جهان و مشکلات ایران هم حل میشه. خب وقتی که قضیه ونزوئلا اتفاق افتاد و از تالی هم بهش اشاره کردید و آقای دکتر فرخنده پور عزیز هم به درستی و به زیبایی مطلب رو مطرح کرد، پرده ها افتاد و اون دستکش مخملینی که از پنجه آهنین آمریکا روی پنجه آهنینش کشیده بود واقعا کنار رفت با مواجهه ترامپ با دنیا و نشون داد که آمریکا مبتنی بر قدرت و دکترین قدرت با جهان کار داره و کار میکنه. اساسا نه دوست براش مهمه نه دشمن. کشور اوکراین که خب به نوعی ایشون قبل از انتخابات ادعا میکرد که من بیام مشکل اوکراین رو به راحتی حل میکنم، اما مذاکراتی رو کرد با روسیه که به نوعی اصلا اوکراین رو کنار زد از این فضا که به عنوان کسی که نقش داره تو این تصمیم بحث پایان دادن به جنگ خودش زینف هست بتونه صحبتی رو بکنه. من میخوام در خصوص آقای ترامپ از گزاره‌هایی رو بگم از خود آمریکایی‌ها، بهتره که بریم ببینیم خود سیاستمداران کهنه‌کار آمریکایی در مورد آقای ترامپ چی میگن. آقای برنی سندرزی که یکی از سناتورهای کهنه‌کار آمریکاست و اسمش برای شنوندگان عزیز هم به نوعی برای خیلی آشناست، ایشون میگه ترامپ حق جنگ ندارد. وقتی 60% آمریکایی‌ها حقوق بگیر ماه به ماه زندگی میکنند، او باید بر بحران‌های داخلی تمرکز کنه. خب این گزاره‌ای است که آقای سندرز به عنوان سیاستمدار کهنه‌کار و یکی از سناتورهای قدیمی آمریکا داره مطرح میکنه. یا من اشاره میکنم به کتاب موج سوم. کتاب موج سوم رو پیشنهاد میکنم شنوندگان عزیز یک مطالعه بکنن. فایل این کتاب در اینترنت به راحتی در دسترس هست و میتونن به رایگان اون رو بارگیری بکنن و دریافت بکنن. کتاب موج سوم نوشته آقای الوین تافلر هست. الوین تافلر هم یک خبرنگار و استاد دانشگاه آمریکایی هست. در این کتاب 700-800 صفحه‌ای که خانم شهین دخت خوارزمی اون رو ترجمه کرده، یک فصل رو آقای تافلر نوشته به نام رانه امپریالیستی. در این فصل از این کتابشون اشاره میکنه که آمریکا و به نوعی دنیای غرب برای اینکه دسترسی پیدا بکنه به منابع جهان، کاوچو رو از آفریقا بیاره برای صنایع لاستیک سازیش در انقلاب صنعتی، نفت رو از غرب آسیا بیاره برای تولیدات خودش و فضای باز انقلاب صنعتی، با زور و تزویر و جنگ و رشوه در فضای کشورهایی که این منابع رو داشتن وارد شد و به نوعی اون منابع اون کشورها رو به غارت برد. خب ما اگر مطالعاتمون تو این حوزه داشته باشیم می‌بینیم که اساساً آمریکا همین بوده و همین هست و همین هم خواهد بود. یعنی فضایی که آمریکا به دنبالش دست اندازی به سایر کشورهاست. دیگه به قول شما نمونه بارزش در فضای ونزوئلا بسیار آشکار و اوریان و پوسکنده مطرح شد. اگر آقای بایدن یا آقای اوباما خیلی در فضای دموکراسی با ادعای حقوق بشری به لیبی حمله کرد یا با ادعای مثلا سلاح کشتار جمعی به قول معروف عراق حمله کرد یا با فضای مبارزه با تروریسم به افغانستان حمله کرد، آقای ترامپ علناً و آشکارا بعد از این دزدی بین‌المللی گفتگوی خبری گذاشت و به خبرنگارا گفت آقا بالاخره فضای نفتی ونزوئلا یک فضایی است که ما می‌خوایم از اون استفاده بکنیم. اساساً آمریکا هم در پیشینه خودش و هم در فضای کنونی کنشگری که در جهان داره نشون داده که شریک قابل اعتمادی نیست و چشم طمع به همه کشورها داره، حتی کشورهای دوست خودش.
بسیار ممنون و متشکرم. ما برای جنبندی در واقع میخواییم بحث رو به پایان ببریم. آقای دکتر صدقه در خدمت شما هستیم. عمده فشار معیشتی وارد بر قسمت قابل توجهی از مردم نتیجه مستقیمی با تحریم ها داره و ادعای کمک به مردم ایران از سوی رئیس جمهور آمریکا طبیعتاً یک امر متناقض و یک حرف متناقض. یه چیزی من بگم، اینکه مثلا الان میبینیم اینا تأثیر سازی میکنن که آمریکایی‌ها میخوان بیان، نمیدونم یه عده نمیذارن در ایران، اینا میخوان بیان کشور آباد کنن. خب آمریکا که در قبل از انقلاب سالها سال در اختیار ایران که در اختیار آمریکایی‌ها بود، چرا ایران گلستان نکردن قبل از انقلاب؟ هم شاه نوکر اونا بود و هم هرچی هم که در واقع اونا میخواستن به همه فرمولای اونا هم میرفت. خب چرا؟ خب میخواستن گلستان کنن اون موقع میکردن. الان هم اگه واقعا دلشون برای مردم ما و برای کشور ما میسوزه و ترامپ اون جست رو میگیره میگه ما حواسمون به مردم هست و اینا، خب چرا تحریما رو بر نمیداره که مردم فشار معیشتیشون کمتر بشه؟ خدمت شما هست.
خواهش میکنم آیه دکتر، شما میتونید به من بفرمایید آمریکا کجای دنیا رو گلستان کرد که ایران کشور دومش بشه؟ ببینید هر جای اینا پا گذاشتن اونجا رو واقعا به خرابه‌ای تبدیل کردن که تا سالیان سال. شما عراق رو ببینید چه بلایی سرش آوردن، لیبی رو ببینید چه بلایی سرش آوردن، افغانستان رو ببینید چیکار کردن. ببینید آیه دکتر، من یک تحلیل دارم، اونو اکثرا برای دانشجوهای خودم هم اینو مطرح میکنم، حالا شرمندگان عزیزم میتوانند قضاوت کنند. آقای دکتر طاهرنژاد هم ماشاءالله خیلی زیبا و خیلی جذاب و بسیار ریز و نکته بینانه تمام موارد رو مطرح کردن. آقای دکتر صادقی، آقای ترامپ وقتی اومد یک طرح اقتصادی رو آورد در راستای اینکه تعرفه هایی رو برای کشورهایی که با آمریکا واردات دارن و یا آمریکا به اونا صادرات داره اومد وضع کرد، صادرات داره وضع کرد. خب این طرح کاملا شکست خورد. چرا؟ چون اینا اومدن در کفه ترازو دیدن آن چیزی که آمریکایی‌ها میخوان صادر کنن و آن چیزی که میخوان وارد کنن کفه ترازو اینا رو متعادل نخواهد کرد. خب ترامپ سعی کرد، البته خودش هم بارها گفته که ما یک چاله اقتصادی بسیار بزرگی رو تو آمریکا داریم که به خاطر ولخرجی‌های دولت‌های قبلی بوده و این چاله و این حفره رو مثلا میخواست با مدل تعرفه‌ها پر بکنه.
دقیقاً.
که نتوانست. و ما شاهد بودیم که در مقابل تعرفه‌های ترامپ کشورهای بزرگ و قدرتمندی مثل روسیه، چین و خیلی از کشورهای دنیا تعرفه‌های متقابل گذاشتن و کوتاه نیومدن از مدل استعماری ترامپ. خب این نشون میده که آمریکا در داخل خاک خودش یک بحران بسیار بزرگ اقتصادی داره که داره ترامپ رو واقعا میلرزونه. ترامپ داره این حفره رو میبینه و وحشت کرده. وحشت این آدم چجوری باید جبران بشه؟ این که بیاد به یک منابع بزرگ نفتی، گازی، طلا، آنچه که میتواند به رایگان به دست بیاره، با زور و با سرپنجه های تزویر و نیرنگ بیاد به دست بیاره رو به دست بیاره. احسن. که به واسطه اون بتواند این چالش اقتصادی بزرگی که تو آمریکا الان گریبانگیر تمام سیاستمداراشون هست.
بله.
و اونها رو میترسن این رو کنن و بیاد پر بکنه.
بله.
همه اینها، همه این داستانها رو ترامپ داره بر این مبنا میبره جلو که الان به یک ذخایر بزرگ نفت، گاز، طلا، هر چی که میتواند دسترسی پیدا کنه که بتوانه این چالش ها رو بپوشانه. حالا شما بفرمایید کشوری که این همه بحران داره میتواند به ما کمک کنه؟ کشوری که داره غرق میشه در فساد اقتصادی، در بدیهی هایی که از بابت چاپ دلارهای بی پشتوانه تو دنیا تولید کرده، آیا میتواند این قضیه رو با این شیوه اعمال بکنه و بر ما مثلا ثابت بکنه؟
متشکرم از شما آقای دکتر، در خدمتتون.
خواهش میکنم. بله، به عنوان جنبندی من خدمتتون عرض بکنم، ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران، به عنوان تنها دولت و نظام حاکمی که حکمرانی مردم سالاری دینی رو انتخاب کرده و طی سالهای گذشته، حدود 47 سال گذشته تا الان، دستاوردهایی رو داشته که بسیاری از کشورها از رسیدن به اون غافل بودن، علیرغم تحریم‌هایی که تاکنون وجود داشته. ببینید، ما بر اساس آمار رسمی حداقل تا 1401 میتونیم بگیم 1733 تحریم آمریکا علیه ما اعمال شده. ما بزرگترین کشور تحریم شده دنیا توسط آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل. خب علارغم این همه اینها ما دستاوردهایی داشتیم که خب هیچ کدوم از کشورهای همسایه در مقایسه با اونها به این فضا نرسیدن، چه از لحاظ اقتصادی، چه از لحاظ علمی، چه فضای سیاسی و چه فضای فرهنگی و غیره. پس بحث اعتراض و حق اعتراض، ما به عنوان مردم سالاری دینی این حق رو مشروع میدونیم و مردم باید بتونن صدای خودشو به گوش مسئولین برسونن. اصل 8 قانون اساسی و اصل 28 قانون اساسی به طور مستقیم به این موضوع اشاره داره که من توصیه میکنم شنوندگان از این دو اصل رو یک مطالعه بکنن. از این طرف هم باید حواسمون باشه، بالاخره نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران، اما از دولت و قوه قضاییه و قوه مجریه و قوه مقننه، اون عوامل و مسائل و زخم هایی که وجود داره، بالاخره زخم هایی در پیکره جمهوری اسلامی وجود داره، آسیب هایی وجود داره، در کدوم کشور وجود نداره؟ و مگسانی که به عنوان نشستن روی زخم و لذت بردن از آسیب های هر کشورها دارن تلاش میکنن، از جمله گروهک تروریستی مریم رجوی، از جمله هیئت حاکمه آمریکا، از جمله موساد و نمیدونم گروهک های مختلفی که واقعا بر ضد جمهوری اسلامی تا الان کار کردن وجود دارن، نتونن بشن، ما باید یه سری از مسائل رو حل بکنیم. نه مثلا شاید اقتصادی یکی از اون مسائل، بالاخره دولت باید براش چاره‌ای بیندیشه. این اتوبان یک طرفه رسانه‌ای از سمت دشمن به سمت افکار عمومی رو بالاخره باید یه جایی متوقف بکنیم. ما نمیتونیم نظام حکمرانی رو در عرصه رسانه‌ای، تقریبا یک نظام یله‌ای هست، اینو آقای مقام معظم رهبری هم بارها بهش تاکید کرده. موضع‌گیری خواص خیلی مهمه. برخی اوقات در بعضی از برهه‌های تاریخی خواص موضع‌هایی گرفتن که بالاخره جریان ها رو تشدید کردن. عدم توجه به نظرات مردم در انتصابات، بالاخره مردم حرفایی رو دارن، آقا آزموده رو آزمودن خطاست، اینها رو باید بشنون مسئولین امر. خب ما با مسئولین هم بایستی با مردم گفتگو بکنن، توضیح بدن، تصمیماتشون رو تبیین بکنن. خب از اون طرف هم قاعدتا همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن، با اغتشاشگر و کسی که سلاح کشیده در مقابل مردم و اموال عمومی رو تخریب میکنه باید با مشت آهنین برخورد کرد. بالاخره به کار بردن ادبیات نداریم، نمیتونیم، نمیشه، اینا ادبیاتی هست که واقعا افکار عمومی رو تحت فشار قرار میده، اینها رو ما باید حس بکنیم. این عوامل تشدید فضا و جریان هست و پاسخ به شبهات مقایسه جمهوری اسلامی ایران، دستاوردهاش قبل و بعد انقلاب، توصیه که امام در وصیت‌نامه خودشون میکنه، مقایسه جمهوری اسلامی ایران و دستاوردهاش با کشور های همسایه، بریم ببینیم با عربستان، با ترکیه، با این کشورها چقدر فاصله داشتیم، الان چقدر فاصله داریم. پیروزی ما در جنگ 12 روزه و جنگ تحمیلی 8 ساله خب واقعا غیر قابل کتمانه. اینها در عرض چند ساعت رئیس جمهوری کشور رو دزدیدند. همینها در فضای ایران از کودتای 28 مرداد 1332 تا تشکیل ساواک، کاپیتولاسیون 1343، حمله نظامی به ایران در 15 اردیبهشت 59، قضیه طوفان تبس، کودتای نوروز 1359، حمایت از صدام، ترور دانشمندان ما در همین جنگ 12 روزه، اینها گزاره‌هایی است که بایستی برای مردم تبیین بشه. عرض بنده تمام. در فضای مرزبندی ما، در فضایی که وجود داریم بین کنشگر معترض و دنبال راه حل برای حل مسائل، با کنشگر مزدوری که بالاخره سلاح کشیده در فضای عمومی کشور، بایستی تمایز قائل بشیم که این گونه هم هست و ان شاء الله تعالی با حل مسائل میتونیم فضا رو تلطیف بکنیم.
متشکرم. ممنونم از حضرت عالی، ممنون از آقای دکتر فرخنده پور و ممنونم از شنوندگان عزیز رادیو تهران برای شنیدن این برنامه. با شما خداحافظی میکنم. خدایا رو نگهدار شما باشه.
عصرتون بخیر دوستان و همراهان گرامی، موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز انتخاب شماست در این لحظات عصرایی و بسیار سپاسگزاریم که همچنان شنونده رادیو تهران هستید. مهدیه عنوان برنامه‌ای که در این لحظه تقدیمتون میشه.
سلام علی آل یاسین.
ساحل چشم من از شوق به دریا زده است، چشم بسته به سرش موج تماشا زده است. جمعه را سرمه کشیدی مگر برگردی با همان 300 دلتنگ نفر. زندگی نیست، ممات است، تو را کم دارم. دیدنت ارزش آوار شدن.
مهدیه از رادیو تهران.
الاجل مولا مولا
مهدیه.
الاجل مولا مولا
منجی بشریت در فرهنگ جهانی، دکتر الهی قمشه‌ای.
پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی، چقدر ما در فراغ خوبی گریه بکنیم، چقدر از بدی لگد بخوریم، چقدر زشتی ها بر ما هجوم بیارند، در حالی که زیبایی و نیکویی مطلق در کنار دست ماست. بسم الله الرحمن الرحیم که آغاز سخن ماست، همون یوسفی است که از پرده بیرون میاد. اگر بخوایم همه خوبی ها، همه برکت ها، همه سعادت ها رو جمع کنیم در یه تعلیم، بگن آقا یه حرف بیشتر نزنین، حرف زیادی نزنین، یه مطلب بگین که دل هممون باز بشه، تکلیف هممون روشن بشه، حال همه خوش بشه، یه دونه حرف بزنین. دین توحیده، یه دونه نصیحت بیشتر نکنید به ما. اون یه دونه رو کرده به زبانهای گوناگون. انما اعظکم به واحده. قرآن میفرماید که من بگو پیغمبر که من یه دونه نصیحت بهتون میکنم، سبتا نیست. ان تقومو لله، که برخیزید به خاطر خدا. حالا یه نفری، دو نفری، چند نفری، دست جمعی. و بسم الله الرحمن الرحیم جامعه همه تعلیماتی است که ما نیاز داریم بهش، که ما کارمون رو به یاد او و به خاطر پروردگارمون، به خاطر خوبی، به خاطر زیبایی، به خاطر حق انجام بدیم. من فکر نمی کنم هیچ مشکلی در عالم نباشه که به همین یه دونه تعلیم برطرف نشه. مرحبا ای عشق خوش سودای ما، ای دوای جمله علتهای ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. هر که را جامه ز عشقی چاک شد، او ز عیب و حرص کلی پاک شد. اگر ما منتظریم که ای شاهد جان بازا، در قیب جهان کم زن، نقش رخ زیبا را در پرده عالم زن. این عالم یه پرده است، یه مرتبه میبینید این نقش میره مثل صفحه تلویزیون، یه نقش دیگه میاد، یه نقش زیبایی میاد، چنان جمالی آشکار میشه که تمام زشتیه ها از شرم آب میشن. اصلا با تیغ ابرویت بسی جان در خطر انداختی، اون با شمشیر ابرو میکشه. تا نگردد کشته شمشیر ابرویت الهی، بر وی از چشمان پرنازت نیاز آید نیاید. این انیت ما و این زشتیه های ما محو میشه در اون زیبایی. ای شاهد جان بازا، در قید جهان کم زن، نقش رخ زیبا را بر پرده عالم زن. اوضاع جهان بنگر در هم شده چون زلفت. چون زلف که پریشان میشه زیاد مشکل نیست، بخوان آرایش بکنن یه اینجوری میکنن صاف میشه دیگه، کمی صافش میکنن، برای اون همین مقدار کافیه. یعنی یه دستی بکشه به زلفش عالم آروم میشه. خوبی و زیبایی که گفت گوی خوبی بردی از خوبان خلخ، شاد باش جام کیخسرو طلب کفراسیاب انداختی. اون شاهدی که حافظ گفت شاهدی در لطف و پاکی، رشک آب زندگی، دلبری در حسن و خوبی، غیرت ماه تمام. اگر که او ظهور بکنه و یه دستی به سر زلفش بکشه عالم مرتب میشه. یک ابراهیمی میخواد مانند خلیل، ای جان آتش کده گلشن کن، بازار سنم بشکن، راه بت اعظم زن. هم آتش موسی را در وادی طور افروز. یه روزی بیاد وقتی میان بیرون میبینیم همه جا اون شعله هست، همه جا داره میگه که انی انا الله، الان هم داره میگه، مثلا ما گوشمون و چشممون از اون توانایی ها برخوردار نیست. هر بوته گیاهی شعله ور از اون عشق الهی. چرا نمیبینی این همه شعله رو، این صدا رو که پر کرده؟ رعد داره میگه او هست، برق داره میگه او هست، و رعد یسبحه بحمده. اینا رو نمیشنوی؟ همه ما عاشقان خوبی هستیم، منتظریم و اگرچه کار بد داریم میکنیم، کارهای زشت داریم میکنیم، ولی باطنن راضی نیستیم. هیچ کس راضی نیست از خودش، اگه کار بد بکنه راضی نیست. همه میگردن یه جایی خودشون رو به خوبی وصل بکنن. خیز تا در تو یک نظاره کنن، اگه خوبی بلند شه بیاد بیست ناگهان در اون مجلسی که یوسف رو زلیخا گفته که یه مرتبه ظاهر نشو، از اول نباش، ناگهان بیا، یک مرتبه ظاهر شو. برعکس گفت که خیز تا در تو یک نظاره کنند، هم کف و هم ترنج پاره کنند، عطر سایان شب به کار تو اند، عطر سایان شب به کار تو اند، سبز پوشان در انتظار تو اند. خیز تا در تو یک نظاره کنند، هم کف و هم ترنج پاره کنند. اگر ما همین عشق به خوبی رو برنامه زندگیمون قرار بدیم و بپرسن که شما کی هستی، من منتظرم یه یار خوبی هست الان میاد.
خداوند به وسیله تو حکومت یکی از صالحان را در گوشه ی زمین به نمایش گذاشت تا زیبایی حکومت الهی را به آیندگان نشان دهد.
ولی هنوز بسیاری از مردم دنیا در گمراهی و ضلالت و فقر به سر می‌برند.
صالح موعود که آمد، همه دنیا را چون مردم مصر هم از گمراهی و فقر نجات خواهد داد و هم از سلطه ستمگران و زورمندان.
او کیست؟ کی خواهد آمد؟
آنگاه که پیامبر خاتم آمد، منجی موعود نیز خواهد آمد. جهان یک حکومت و منجی موعود حاکم آن خواهد بود و او عدالت را در سراسر جهان گسترش خواهد داد.
مهدیه برنامه‌ای در باب مهدویت و ظهور منجی عالم بشریت از رادیو تهران. مهدیه.
خیلی مهمه که ما این عشق به خوبی که در ذاتمون هست، اینه که اصلا تئوری امام زمان رو این درست کرده. شما نگاه کنید در سراسر جهان این آرزو، این عشق هست که یه روزی یه خوبی ظهور بکنه. همه منتظر یه خوبی هستن، یه زیباروی هستن، یه کسی که بیاد تمام ظلم ها رو عدل بکنه، تمام زشتی ها رو زیبایی بکنه، بیماری ها رو سلامتی بکنه، عصر طلایی بشه، گولدن ایج اروپایی ها میگن، یعنی بیماری نباشه، رنج نباشه، مهنت نباشه، پیری نباشه، کوری نباشه، محرومیت نباشه، اینا نباشه. ما هممون منتظر یه چند روزی هستیم. همه ادیان از شما در کتاب مقدس بایبل میخونید که روزی او خواهد آمد و همه انسان ها چشم به او خواهند دوخت، همه آنها خواهند دید او رو. یعنی این تئوری مهدویت، این چرا این ظهور، این شوق به این ظهور چیه در دل ما؟ هر چی به زمان برمیگردین در قدیمی ترین نوشته ها این ماجرا هست که ما منتظریم یکی بیاد. ما دلمون گواهی نمیده، یه چیزایی هست که دل ما گواهی داده بهش. 100,000 تا فیلسوف جمع بشه نمیتونه نظر شما رو عوض بکنه. 100,000 تا دلیل بیارن که آقا تو ایمان نداشته به خدایی نیست، باز دلها میبینی شروع میکنه و سرصدا میکنه و گنبد درست میکنه و مناره درست میکنه. این همه بنا اینا به خاطر اینکه هست. شما یه مناره پیدا کردین که در اونجا راجب کفر کسی یک عظمتی ساخته باشه، بگه آقا اینجا ما تبلیغ کفر میکنیم. اصلا در دل بشر هم چیزی ساخته نمیشه، کسی نمیاد همچین چیزی درست بکنه. ما عاشق خوبی هستیم، ما عاشق پروردگارمون هستیم. ما نمیتونیم قبول کنیم که این عالم همینطوری هیچ حساب کتابی نداره، طراحی نداره، دیزاینر نداره، همینطوری چیزو چشم دری به تخته خورده، چشمی پیدا شده و گوشی پیدا شده و راهی پیدا شده. میگفتن قدیم که بله این آپاندیس، گفتن چرا آپاندیس میگن، این زیادی، گفتن چی، گفت برای اینکه این همینطوری تو مسیر تکامل این زیادی بوده. گفتم چیز زیادی خدا، من چیز زیادی خلق نمیکنم، اون یک سرویسی میده اونجا. این لوزتین اینجا بی خودی عمل نباید بکنن که همینطوری تا دست میرسه، این یه سرویسی داره میده اینجا. یک بصیری در عالم هست، لطیف خبیر، که جز جز ذرات آفرینش رو میشناسه. این ما اینو ایمان داریم بهش، این ایمانی کسی نمیتونه از ما بگیره، عشق رو کسی نمیتونه از ما بگیره.
مهدیه رادیو تهران.
اللهم کن تبارک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة في رحمتك يا أرحم الراحمين،
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبينا.
تهران را از رادیو تهران بشنوید.
از رادیو تهران
موج اف ام
ردیف 94 مگاهرتز،
موج ای ام
1332 کیلوهرتز.
رادیو تهران.